سلام و صبح بخیر بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. من مهدی ساخباز هستم همراه شما. آمریکا کاهش مجدد تعهدات برجامی ایران را غیر قابل قبول دانست. فرمانده سپاه پاسداران میگوید مقام‌های جمهوری اسلامی با آمریکا مذاکره نمی‌کنند. و رایزنی دانمارک برای تامین امنیت ناوبری در تنگه هرمز. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا تصمیم جدید جمهوری اسلامی را برای کاهش مجدد تعهداتش در چارچوب برجام غیرقابل قبول دانست. آقای پومپئو روز جمعه با بیان اینکه مقام‌های جمهوری اسلامی اعلام کردند که تحقیقات و توسعه برای دستیابی به سلاح هسته‌ای را گسترش می‌دهند، افزود این اقدامات غیرقابل قبول است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران شامگاه چهارشنبه با اعلام گام سوم کاهش تعهدات برجامی ایران گفت:
من از همکنون اعلام می‌کنم گام سوم رو که سازمان انرژی اتمی ما موظف هست در زمینه تحقیق و توسعه هر آنچه نیاز فنی کشور هست بلافاصله شروع بکنه و آغاز بکنه و تمام تعهداتی که در زمینه تحقیق و توسعه در برجام مد نظر بوده اینها رو کنار بگذاره.
اقدام جدید تهران با واکنش‌های منفی کشورها و مقام‌های اروپایی نیز مواجه شده است. فرمانده سپاه پاسداران گفته که مقام‌های جمهوری اسلامی با آمریکا مذاکره نمی‌کنند. به گزارش ایسنا، حسین سلامی روز جمعه در جمع اعضای سپاه پاسداران بوشهر گفت که هیچ کس با آمریکا مذاکره نمی‌کند و افزود مذاکره بازی در میدان دشمن و هدف اوست و هیچ کس دشمن را در مسیر رسیدن به هدف یاری نمی کند. سخنان او همزمان با اظهارات مارک اسپر وزیر دفاع آمریکا ابراز شد که گفت به نظر می رسد ایران دارد کم کم به نقطه‌ای نزدیک می شود که می توان مذاکره کرد. تنش میان ایران و آمریکا طی ماه‌های اخیر وارد مرحله تازه‌ای شده است. آمریکا اردیبهشت سال گذشته از برجام خارج شد و تحریم‌هایی را علیه ایران اعمال کرد. این اقدام با انتقاد تهران مواجه شده. نخست وزیر دانمارک اعلام کرد کشورش برای پیوستن به یک ائتلاف بین المللی برای تامین امنیت ناوبری در تنگه هرمز در حال رایزنی با چند کشور اروپایی است. خانم متفردریکسن گفت دانمارک و چند کشور دیگر اروپایی بر این باورند که مسئله تنگه هرمز باید خردمندانه بررسی شود و افزود تلاش می‌کنیم عملیاتی به رهبری اروپا برای تأمین امنیت ناوبری در این تنگه تشکیل دهیم. موضوع تشکیل ناوگان اروپایی تأمین امنیت تنگه هرمز در شرایطی مطرح شده که برخی کشورها از جمله بریتانیا با پیشنهاد تشکیل ائتلاف بین المللی به رهبری آمریکا در خلیج فارس موافقت کردند. کاپیتان‌های تیم ملی فوتبال ایران و تیم استقلال تهران از خودسوزی یک دختر که به خاطر تلاش برای ورود به ورزشگاه آزادی در اسفند سال گذشته بازداشت شده بود ابراز تأسف کردند. مسعود شجاعی کاپیتان تیم ملی فوتبال ایران در صفحه اینستاگرامش جلوگیری از ورود زنان به ورزشگاه‌ها و بازداشت یک دختر و خودسوزی او به این دلیل را برای آیندگان غیر قابل درک و نشأت گرفته از تفکری پوسیده و چندشاور دانسته است. وریا غفوری کاپیتان تیم استقلال تهران نیز در صفحه اینستاگرامش با اشاره به غیر قابل توجیه نامیدن تفکری که مخالف راه دادن زنان به ورزشگاه هاست از آنچه خبر دردناک خودسوزی این دختر 29 ساله خوانده ابراز تأسف کرده. قوه قضاییه روز دوشنبه اعلام کرد یک زن در برابر یکی از واحدهای قضایی تهران خودسوزی کرده است. خواهر این دختر نیز گفت او برای تماشای بازی استقلال و العین به ورزشگاه رفته و بازداشت شده بود. بر اساس گزارش‌ها این دختر با 90% سوختگی در بیمارستان سوانح و سوختگی مطهری تهران بستری است و با کمک دستگاه تنفس می‌کند. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان روز جمعه از دولت چین خواست آزادی‌ها در هنگ کنگ را تضمین کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، خانم مرکل پس از دیدار با لی کچیانگ نخست وزیر چین در پکن گفت:
Ich habe darauf hingewiesen, dass diese Rechte und Freiheiten natürlich auch من تأکید کردم که این حقوق و آزادی ها باید تضمین شوند. در وضعیت فعلی برای پرهیز از خشونت از هیچ اقدامی نباید فروگذار کرد و حل این مشکل صرفاً به شیوه سیاسی و از طریق گفتگو امکان پذیر است.
هنگ کنگ از چند ماه پیش شاهد تظاهرات هواداران دموکراسی بوده است. یک روز پیش از سخنان آنگلا مرکل درباره هنگ کنگ، معترضان یک پاسگاه پلیس و یک ایستگاه مترو را محاصره کرده و نیروهای پلیس نیز از گلوله‌های پلاستیکی و گاز اشک‌آور استفاده کردند. خب به پایان این بخش خبری رسیدیم. دعوت می‌کنم همراه ما باشید با صبحانه با خبری دیگر.
در صبحانه با خبر امروز، همزمان با تاکید ایران بر آغاز گام سوم کاهش تعهدات برجامی، وزیر دفاع آمریکا میگوید تهران رفته رفته به مذاکره نزدیک میشود. گزارش سازمان حقوق بشر ایران از افزایش دو برابری اعدام‌ها نسبت به دوره مشابه پارسال، حکم دو تن از 38 اعدامی در ملأ عام اجرا شد. و روز پایانی جشنواره فیلم ونیز، متری 6.5 نماینده ایران در این دوره. سلام، خوش اومدید به برنامه صبحانه با خبر امروز از رادیو فردا. من نازآفرین مرزا خلیلی هستم. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا کاهش تعهدات ایران در قبال برجام را غیر قابل قبول خواند. تهران روز پنجشنبه اعلام کرد قصد دارد اقدامات بیشتری درباره تحقیق و توسعه فناوری هسته‌ای خود انجام دهد. رویا ملکی گزارش می‌دهد.
ما به اعمال فشار ادامه می دهیم، اما ظاهراً ایران کم کم به سمت مذاکره حرکت می کند.
مارک اسپر وزیر دفاع آمریکا:
همانطور که رئیس جمهوری هم بارها گفته، ما می‌خواهیم بدون پیش شرط با رهبران ایران ملاقات کنیم و درباره مسیر رو به جلو صحبت کنیم که مانع از تقابل شود.
وزیر دفاع آمریکا در حالی برای مذاکره با ایران ابراز امیدواری کرده که این کشور سومین گام خود را در راستای کاهش تعهدات برجامیش برداشته است.
اعلام می‌کنم گام سوم رو که سازمان انرژی اتمی ما موظف هست در زمینه تحقیق و توسعه هر آنچه نیاز فنی کشور هست بلافاصله شروع بکنه.
گامی که نه تنها دغدغه‌ای برای متحدان اروپایی است، بلکه واکنش‌های زیادی را هم به همراه داشته، از فرانسه و بریتانیا تا آمریکا.
برای ما غیر قابل قبوله که ایران گام سوم را برداره.
گامی که این مرد رئیس موقت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را بران داشت تا امروز شنبه برای دیدار با مقامات ارشد ایرانی به این کشور سفر کند. آینده روابط تهران و واشنگتن همچنان در حاله از ابهام است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید:
به زودی زمان ملاقات با ایران فرا میرسه و اتفاق بسیار خوبی برای این کشور خواهد بود.
اما نظر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران چیز دیگری است.
ما هیچ تصمیمی برای مذاکره دو جانبه با آمریکا نداریم.
نظر او کاملا به نظر علی خامنه‌ای رهبر ایران نزدیک است. مذاکره با آمریکا قدغن.
مذاکره با آمریکا ممنوع است به خاطر ضررهای بیشماری که دارد.
پس از سفر غیرمنتظره جواد ظریف فرانسه و گفته‌های حسن روحانی درباره گفتگو، دوباره این سوال مطرح شد: آیا ایران و آمریکا مذاکره می‌کنند یا نه؟
و اگر من بدانم به یک جلسه بروم، با کسی ملاقات کنم که کشور من آباد میشه و مشکلات مردم حل میشه، من دریغ نخواهم کرد.
حالا قرار است حسن روحانی برای شرکت در نشست مجمع عمومی سازمان ملل 26 شهریور ماه به نیویورک سفر کند. سفری که باز هم این سوال را مطرح می کند. حسن روحانی و دونالد ترامپ با یکدیگر گفتگو می کنند یا نه؟ رویا ملکی، رادیو فردا.
در همین زمینه با فرشته پزشک تحلیلگر روابط بین‌الملل گفتگو می‌کنیم. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا در صحبت‌های دیروزش گفته رئیس جمهوری آمریکا بارها خواستار مذاکره بدون پیش شرط با رهبر ایران شده، اما تأکید کرده که نتیجه اون هم معلوم نیست. با توجه به اینکه وزیر دفاع آمریکا کمی پیش از اون گفته بود ایران داره کم کم به مذاکره نزدیک میشه، به نظر شما تنش‌های بین تهران و واشنگتن به کدوم سمت داره میره؟
من فکر می‌کنم سطح تنش ها فرق چندانی بکنه که احتمال میره که حتی بالاتر بره، به دلیل اینکه یکی از مشکلات و چالش هایی که نه فقط ایران که جامعه جهانی و حتی هم پیمانان سنتی ایالات متحده الان با آمریکا دارن این است که تکلیف سیاست خارجی ایالات متحده معلوم نیست. یعنی انسجامی بین دستگاه‌های مختلف شما نمی‌بینید. وزیر دفاع یک حرف می‌زنه، وزیر امور خارجه یک صحبت می‌کنه، نظر مشاور امنیت ملی یک چیز و خود آقای ترامپ گاهن حرف‌های متناقض می‌زنه. بنابراین خیلی سیگنال مشخصی وجود نداره که ایالات متحده واقعاً به دنبال چی هست و تنها نقطه مشترکی که بین اینها پیدا می‌شه مسئله فشار حداکثری هست بر روی ایران. نظر میاد این تنها نقطه مشترک باشه و اگر که نتیجه‌ای برای این فشار حداکثری در نظر نگرفته شده باشه و هدف مشخص و منسجمی نداشته باشه، خب عملا این فشارها جز این که تنش‌ها رو بالاتر میبره به برون رفتی منجر نخواهد شد. برای همین من فکر نمی‌کنم که تنش‌های ایران و ایالات متحده در آینده نزدیک کاهش پیدا کنه، بلکه میشه انتظار داشت که شاید حتی بیشتر هم بشه.
مایک پومپئو تصمیم ایران برای گام سوم کاهش تعهداتش رو هم غیر قابل قبول توصیف کرده. اروپایی هم که از این تصمیم ابراز تأسف و نگرانی کردن. با این شرایط فکر میکنین گفتگوها و تماسهای ایران با اعضای باقی مانده در برجام به کجا بکشه؟
فکر میکنم اونها هم نتیجه عملی چندانی داشته باشه، چون اروپا در دو سال گذشته میبینن که عملا ناتوان بوده از اینکه هیچ گونه کمکی بکنه به حل و فصل این بحران. عملا در مقابل تصمیم های ایالات متحده نتونستن واکنشی نشون بدن که تاثیر تحریم ها رو بتونه کاهش بده برای ایران، و ایران هم تو زمانی که زیر فشار این تحریم ها قرار داره به نظر نمیاد که قرار باشه عقب نشینی بکنن یا حداقل اقدامات بعدی انجام نده، و بنابراین میشه انتظار داشت که اتفاق عملی نیفته. و در این حال فعلا شکاف بین ایالات متحده و همپیمانان سنتی شنون سه کشور اروپایی بیشتر خواهد شد، ولی در آینده ممکنه که با توجه به اتفاقات این تنش‌ها تغییر بکنه و زمانی کارت به ضرر ایران برگرده، ولی اقدام عملی خاصی من فکر نمی‌کنم وجود داشته باشه.
ممنونم از شما فرشته پزشک، تحلیلگر روابط بین‌الملل که همراه ما بودید. سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ میگوید تنها در طول یک ماه 38 تن در ایران اعدام شدند. این آمار نسبت به رقم مشابه در ماه اوت سال گذشته تقریبا دو برابر شده. به گزارش این سازمان حقوق بشری از میان 38 زندانی اعدام شده در ماه گذشته میلادی 30 تن به اتهام قتل عمد به دار آویخته شدند. اتهام 6 تن جرایم مرتبط با مواد مخدر و اتهام 2 تن دیگر محاربه بوده. همچنین 2 اعدام در ماه گذشته میلادی در ملأ عام اجرا شده. طبق گزارش سازمان حقوق بشر ایران در 7 ماه گذشته دست کم 185 تن در ایران اعدام شدند. این آمار نسبت به مدت مشابه سال گذشته میلادی بیش از 12% افزایش داشته. برای اطلاعات بیشتر در این باره با محمود امیرمقدم رئیس سازمان حقوق بشر ایران در اسلو همراه هستیم. برداشت شما از افزایش آمار اعدام‌ها و اعدام‌ها در ملأ عام چه چیزی است؟
ما کلن ببینیم که در 3 ماه گذشته آمار اعدام ها بالاتر نسبت به ماه های نخستین سال جاری میلادی، و من فکر کنم این ارتباط داشته باشه به تنش هایی که وجود داره در خاورمیانه در خلیج فارس، و اینکه توجه جامعه جهانی به مسئله حقوق بشر در ایران نیست، و از طرف دیگه جامعه مدنی داخل کشور هر روز بیشتر نارضایتی خودشون رو ابراز میکنند. اعتراض های زیادی وجود داره و نیاز حکومت برای سرکوب در داخل ایران بیشتر شده. قبلا هم ما دیده بودیم که ارتباط معناداری بین آمار اعدام ها و زمانبندی اعدام ها با رویدادهای سیاسی در داخل ایران وجود داره. یعنی هرگاه نیاز حکومت به ایجاد وحشت در جامعه بیشتر میشه، آمار اعدام هم بالاتر میره.
ایران معمولا تعداد اعدام ها رو کمتر از آمار سازمان های بین المللی اعلام میکنه. شما این آمار رو چطور به دست میارید؟
خب حتی آماری که ما به دست میاریم و اعلام میکنیم من فکر میکنم خیلی کمتر از آمار واقعی هست. برای مثال ما روز گذشته در مطبوعات رسمی ایران خوندیم که یک نفر پای چوبه دار در زندان در شهر مشکین شهر بخشیده شده بود. ما حتی از قرار اعدام این بعدم اطلاع نداشتیم که در این زندان افرادی محکوم به اعدام وجود دارند. به همین دلیل آمار ما هم یک دست کم رو در واقع نشون میده. ولی به خاطر عدم شفافیتی که در سیستم قضایی ایران وجود داره، ما باید با منابع مختلف از جمله خانواده ها، شاهدین عینی، وکلا از طریق اطلاعاتی که از این افراد به دست میاریم این آمار رو تایید کنیم و ما فقط آماری رو که توسط دو منبع کاملا مستقل تایید میشن میتونیم در واقع شامل آمارمون بکنیم. بعد من فکر میکنم که آمار ما خیلی نزدیکتر به واقعیت هست از آماری که جمهوری اسلامی اعلام میکنه، ولی همه اعدام ها رو در بر نمیگیره.
ممنونم از محمود امیر مقدم، رئیس سازمان حقوق بشر ایران که همراه ما بودیم. به دنبال کنارگیری چند ورزشکار ایرانی از تیم‌های ملی به دلیل آنچه که فشار و اجبار برای روبرو نشدن با حریفان اسرائیلی توصیف کردند و خبر خودسوزی یک دختر هوادار فوتبال در تهران، شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی هشتگی را داغ کردند که در اون خواستار تحریم فدراسیون‌های ورزشی جمهوری اسلامی شدند. هومن عسکری این موضوع رو دنبال کرده و اینجا در استودیو همراه ماست. هومن، در این باره بیشتر توضیح میدین؟
نازفرین، همونطور که تو هم گفتی دو تا موضوع، همین دو تا مسئله سعید مولایی و امثال او و ماجرای دختری به نام سحر، اینها باعث شده که شماری از کاربران هشتگ بن آی آر سپورتس فدریشنز رو بزنن، یعنی فدراسیون های ورزشی جمهوری اسلامی رو ممنوع کنید. پرند نوشته سعید مولایی نشون داد که قهرمانی فقط از سکو بالا رفتن نیست و با اعتراض به ظلم حاکم ظالم که براش کم هزینه نیست، شرافتش فروختن نیست. او نوشته که ازش باید حمایت کنیم و صدای مظلومیت خودش و بسیاری از ورزشکارانی باشیم که این ظلم بهشون رفته و باید اتحادمون رو به گوش دنیا برسونیم در حمایت از اینها. اما کوروش در واقع یک توییت کوتاهی زده و به خیلی کوتاه گفته که انگار خواست اینها چی هستش. خواست خیلی از کاربران، نوشته که ما خواستار جدایی دین از سیاست، ورزش و تمام مسائل مملکت هستیم و ورزش سیاست زده نمیخوایم. کاربر دیگری نوشته که الان نوبت اونایی هست که فقط به نوشته او حرف میزنن و دنبال حرکت سیاسی جامعه بودن. ورزشگاه نرفتن خصوصا در نسل جوان بدون هزینه و با بیشترین تأثیر در جامعه است. پارسا نوشته دوستی از کردهای ترکیه بهش میگفت که چرا به ورزشگاه میرید؟ دیدن ورزشی که در اون حضور مادرت جرمه چه کیفی داره؟ یعنی تو دلت نمیخواد حتی یک بار دست مادرت رو بگیری و باهاش بری ورزشی رو که اینقدر دوستش داری تماشا کنی؟ و
اگه مدتی هومن کاربران شبکه‌های اجتماعی خیلی نسبت به ممنوعیت ورود زنان به ورزشگاه‌ها واکنش نشون میدن.
همینطوره، ماها هست که این اتفاق داره میفته.
بله.
در همین باره کاربر دیگری نوشته غیرتمان در هر جایی ساکتشان کرد، منظور خانم‌ها، زنان، سرشان پارچه کشیدیم تا مالمان بنوشته و امن باشد. بله. حبسشان کردیم و از ایشان کار کشیدیم، به رانندگیشان خندیدیم، از دوچرخه سواری و استادیوم رفتن منعشان کردیم و چند دقیقه قدم زدن بدون توهین را آرزویشان کردیم. هشتگ سحر، هشتگ بن آی آر سپورتس فدریشنز.
ممنون هومن که همراه ما بودید در این برنامه. برگردان فارسی نمایشنامه انسان نیک سشوان اثر برتولد برشت، شاعر و نمایشنامه نویس بزرگ آلمانی، به ترجمه کامران جمالی منتشر شد. انسان نیک سشوان از معروفترین نمایشنامه های برشته. درباره این نویسنده و آثار او با فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد ادبی، گفتگو میکنیم. آقای سرکوهی، چه شاخصه هایی تئاتر برشت رو از سایر نمایشنامه نویسان متمایز میکنه؟
خب برتولد برشت در ایران هم چهره بسیار شناخته شده ایست هست و میدونیم که در این حال شاعر بسیار بزرگی بود، خلاق بود و از این نظر اهمیت داره به شعر او در اینجا اشاره کنیم که شعر او به خصوص شعرهایی که در نمایش برای نمایشنامه های خودش میسرود، شعر برشت اصلا یکی از شعرهای مثلا شعر متعالی آلمانی زبان است، اما اغلب شعرهایی که او سروده در نمایشنامه به صورت سرود، تصنیف یا ترانه در نمایشنامه های او به اصطلاح خونده میشه و این یکی از مثلا وجوه متمایز نمایشنامه های با دیگر نمایشنامه های دیگران هستش و میدونیم این شعرها طنزآمیز هست و زیر پوسته شوخ طبعی بسیار زیبایی برشت مفاهیم بسیار جدی رو مطرح میکنه. اما مهمترین شاخصه تئاتر برشت اون هستش که خب اون یه تئاتر حماسی یا تئاتر روایی رو در مقابل تئاتر دراماتیک ابداع کرد با فاصله گذاری و تکنیک های دیگه، یعنی به جایی که تماشاچی رو جذب بکنه و تماشاچی به اسلام هنرپیشه ها همزاد پنداری بکنه، او فاصله گذاری میکنه به شیوه های گوناگون و از جمله با شعرات و تماشاچی رو به تفکر میخونه و او رو میخواد که به اصطلاح فکر بکنه راجع به موضوعی که در نمایشنامه های مطرح شده.
انسان نیک سچوان روایتگر چه داستانیه و چه مفاهیمی در اون مطرح شده؟
ترجمه کامران جمالی یک مقدمه داره و یا یک پیشگفتار میتونیم بگیم، همچنین یک مقاله با نام دیگرخواهی بنیادینی برشت در تئاتر که سعی میکنه برخی از مثلا شاخص های تئاتر برشت رو توضیح بده و همچنین درباره خود نمایشنامه انسان نیک سچوان توضیحاتی ارائه داده. این نمایشنامه میدونیم که کلیسار خیلی عصبانی کرد چون در واقع نقدی بود بر اخلاق مذهب، از جمله نقدی بود بر اخلاق مذهب، بعد در عین حال از روایت های کتاب مقدس هم بهره گرفته بود و به خصوص از کتاب ایوب در عهد عتیق. به هر حال خدایان به زمین میآیند تا ببین یک انسانی رو پیدا بکنن که انسان خوب هست. مسئله خوبی در اینجا مطرح است، موضوعی که به نظر ما میرسه خیلی ساده است و همه ما میخوایم خوب باشیم، اما برشت همین موضوع رو که به نظر بدیهی میرسه موضوعی نمایشنامه قرار میده و نشون میده که خوب بودن در دنیای بد ناممکن هست و قضیه به این سادگی نیست و وجوه متناقضی داره. خدایان یک انسان خوبی رو جستجو میکنن، هیچ پیدا نمیکنن، سرانجام یک زن روسپی رو پیدا میکنن به نام شته که خوب هست، بعد به پول میدن، بعد نمایشنامه گسترش پیدا میکنه در تضاد بین به اصطلاح شته که میکوشه خوب باشه و موقعیتی که او رو محاصره کرده و انسانهای دیگه، او ناگزیر به انتخابهایی میشه و در نتیجه اون خوبی فردی در مقابل به اصطلاح هستی اجتماعی در یک جامعه جوازی در تضاد میفته و این تضاد نمایشنامه رو بست میده.
ممنونم از فرج سرکوهی نویسنده و منتقد ادبی که همراه ما بودید.
منم از شما بودید.
76مین دوره جشنواره جهانی فیلم ونیز به روز پایانی رسید. امسال از ایران فیلم متری 6.5 در بخش رقابتی افق‌ها حضور داره. روایت محمد عبدی رو ببینید از جشنواره امسال.
76 سال برگزاری جشنواره جهانی فیلم ونیز را به قدیمی ترین جشنواره سینمایی جهان بدل کرده که در سالهای اخیر به عنوان رقیبی جدی تر برای جشنواره کن سر و صدای زیادی به پا کرده است. چهره های شاخصی چون روی اندرسون و رومن پولانسکی فیلمسازانی بودند که در جشنواره امسال در بخش مسابقه توجه زیادی را برانگیختند.
برابر هزارم میگم کسی پیرن تنش نباشه.
الان داری منو میخری؟
به جز نمایش نسخه‌های بازسازی شده دو مستند کلاسیک سینمای ایران، متری 6.5 ساخته سعید روستایی تنها نماینده امسال سینمای ایران در جشنواره ونیز بود که در بخش افق‌ها به نمایش درآمد. داستان تو در توی یک مأمور پلیس که یک قاچاقچی سرشناس مواد مخدر را به دام می‌اندازد.
این فیلم سعید روستایی که دومی فیلمشه به نظر من جهش خیلی خیلی خوبی داره، از همه زاویه، چه در میزانسن، چه داستانگویی، چه سناریو و غیره، و از استعدادهای بسیار خوبه که میشه به نظر من روش خیلی حساب کرد و سوژه هم به هر حال یه سوژه خیلی جذابیست، گرچه همه جای دنیا راجبه این مسئله کار شده ولی این نکته راجبه ایران خیلی با شهامت بهتری کار شده و میشه بهش تبریک گفت.
Hey! You please stop bothering my kid.
Sorry.
اما حادثه امسال فیلم جوکر ساخته تاد فیلیپس بود، فیلمی که احتمالاً برخی از جوایز ونیز و همینطور اسکار امسال را به دست خواهد آورد، با بازی شگفت‌انگیز خواکین فونیکس در نقش جوکر که این بار داستان او را پیش از خلق بتمن می‌بینیم. یک فیلم به غایت سیاه و تلخ که در آن خیلی وجود ندارد و گریز و گزیری از شر دیده نمی‌شود، با پرداختی نمادین درباره جامعه رو به زوال امروز ما.
When I was a little boy and told people I was going to be a comedian, everyone laughed at me. Well, no one's laughing now.
محمد عبدی، ونیز.
نوبت میرسه به مرور روزنامه‌های صبح امروز شنبه همراه با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه ایران که روزنامه ایست تبدیل به دولت در شماره شنبه خودش از توقف تعهدات ایران در حوزه تحقیق و توسعه هسته‌ای گزارش داده. گام سوم کاهش تعهدات هسته‌ای که شامگاه چهارشنبه اعلام شد و آقای روحانی گفت که از روز جمعه اجرا خواهد شد. همزمان روزنامه دیگری یعنی روزنامه کیهان در تحقیق خودش تاکید کرد که گام سوم کاهش تعهدات ضروری است اما ناکافی است. این روزنامه اشاره کرده به سخنان آقای روحانی، نامه آقای ظریف به مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفته ما از روز جمعه اجرا خواهیم کرد کاهش تعهدات هسته‌ای در حوزه تحقیق و توسعه هسته‌ای رو. اما نکته مهمی که کیهان از دیدگاه خودش رو بیان کرده این هست که این روزنامه گفته این کافی نیست، به این دلیل که از نظر روزنامه کیهان مقام‌های دولت آقای روحانی در صدد هستند که این کار رو در عمل اجرا نکنند. روزنامه کیهان نوشته باید این گام سوم که استفاده از سانتریفیوژهای جدید هم بخشی از اون هست حتما اجرایی بشه. روزنامه جوان هم که نزدیک است به سپاه پاسداران امروز در گزارشی درباره ماجرای پرونده هسته‌ای برجام و تحریم‌ها منتشر کرده نوشته که ظاهراً دور اخیر دیپلماسی دولت حسن روحانی تنها نتیجه‌ای که برای جمهوری اسلامی داشته این هست که تحریم‌های بیشتری شامل حال مقام‌های جمهوری اسلامی و ارکان مختلف اون بشه. این روزنامه انتقاد کرده از اینکه فرانسه و رئیس جمهوری این کشور واسطه این دیپلماسی بین دولت روحانی و آمریکا بوده و نتیجه اون رو تحریم‌های بیشتر توصیف کرده. روزنامه آرمان ملی هم امروز گزارشی داره درباره اون چیزی که این روزنامه صدرالسادات‌ها مفقود یا بازداشت در تیتر اصلی خودش منعکس کرده. اخبار زد و نقیض درباره روح الله صدرالسادات عضو مجلس خبرگان، مهدی صدرالسادات و برادرشون رضا که از روز چهارشنبه به نوشته این روزنامه مفقود شدن، اخبار مختلفی در این زمینه منتشر شده اما هنوز مشخص نیست که این ستن در کجا هستن و واقعیت هم چه بوده. نهادهای قانونی هم تاکنون توضیح کافی در این زمینه ارائه نکردند.
ممنون که با برنامه صبحانه با خبر از رادیو فردا همراه ما بودید. من نازافرین میرزا خلیلی از شما خداحافظی میکنم. در ادامه همکارانم در بخش خبر با شما هستند. شاد و پیروز باشید.
سلام و صبح بخیر مجدد، بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. من مهدی طه‌باز هستم همراه شما. آمریکا کاهش مجدد تعهدات برجامی ایران را غیر قابل قبول دانست. فرمانده سپاه پاسداران میگوید مقام‌های جمهوری اسلامی با آمریکا مذاکره نمی‌کنند. و رایزنی دانمارک برای تامین امنیت ناوبری در تنگه هرمز. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا تصمیم جدید جمهوری اسلامی را برای کاهش مجدد تعهداتش در چارچوب برجام غیر قابل قبول دانست. آقای پومپئو روز جمعه با بیان اینکه مقام‌های جمهوری اسلامی اعلام کردند که تحقیقات و توسعه برای دستیابی به سلاح هسته‌ای را گسترش می‌دهند افزود این اقدامات غیر قابل قبول هستند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران شامگاه چهارشنبه با اعلام گام سوم کاهش تعهدات برجامی ایران گفت:
من از همکنون اعلام میکنم گام سوم رو که سازمان انرژی اتمی ما موظف هست در زمینه تحقیق و توسعه هر آنچه نیاز فنی کشور هست بلافاصله شروع بکنه و آغاز بکنه و تمام تعهداتی که در زمینه تحقیق و توسعه در برجام مد نظر بوده اینها رو کنار بگذاره.
اقدام جدید تهران با واکنش‌های منفی کشورها و مقام‌های اروپایی نیز مواجه شده است. فرمانده سپاه پاسداران گفت که مقام‌های جمهوری اسلامی با آمریکا مذاکره نمی‌کنند. به گزارش ایسنا، حسین سلامی روز جمعه در جمع اعضای سپاه پاسداران بوشهر گفت که هیچ کس با آمریکا مذاکره نمی‌کند و افزود مذاکره بازی در میدان دشمن و هدف اوست و هیچ کس دشمن را در مسیر رسیدن به هدف یاری نمی‌کند. سخنان او همزمان با اظهارات مارک اسپر وزیر دفاع آمریکا ابراز شد که گفت به نظر می رسد ایران دارد کم کم به نقطه‌ای نزدیک می شود که می توان مذاکره کرد. تنش میان ایران و آمریکا طی ماه‌های اخیر وارد مرحله تازه‌ای شده است. آمریکا اردیبهشت سال گذشته از برجام خارج شد و تحریم‌هایی را علیه ایران اعمال کرد. این اقدام با انتقاد تهران مواجه شده است. نخست وزیر دانمارک اعلام کرد کشورش برای پیوستن به یک ائتلاف بین‌المللی برای تأمین امنیت ناوبری در تنگه هرمز در حال رایزنی با چند کشور اروپایی است. خانم مته فردریکسن گفت دانمارک و چند کشور دیگر اروپایی بر این باورند که مسئله تنگه هرمز باید خردمندانه بررسی شود و افزود تلاش می‌کنیم عملیاتی به رهبری اروپا برای تأمین امنیت ناوبری در این تنگه تشکیل دهیم. موضوع تشکیل ناوگان اروپایی تأمین امنیت تنگه هرمز در شرایطی مطرح شده که برخی کشورها از جمله بریتانیا با پیشنهاد تشکیل ائتلاف بین المللی به رهبری آمریکا در خلیج فارس موافقت کردند. کاپیتان های تیم ملی فوتبال ایران و تیم استقلال تهران از خودسوزی یک دختر که به خاطر تلاش برای ورود به ورزشگاه آزادی در اسفند سال گذشته بازداشت شده بود ابراز تأسف کردند. مسعود شجاعی کاپیتان تیم ملی فوتبال ایران در صفحه اینستاگرامش جلوگیری از ورود زنان به ورزشگاه ها و بازداشت یک دختر و خودسوزی او به این دلیل را برای آیندگان غیر قابل درک و نشأت گرفته از تفکری پوسیده و چندشاور دانسته است. وریا غفوری کاپیتان تیم استقلال تهران نیز در صفحه اینستاگرامش با اشاره به غیر قابل توجیه نامیدن تفکری که مخالف راه دادن زنان به ورزشگاه هاست از آنچه خبر دردناک خودسوزی این دختر 29 ساله خوانده ابراز تأسف کرده. قوه قضاییه روز دوشنبه اعلام کرد یک زن در برابر یکی از واحدهای قضایی تهران خودسوزی کرده. خواهر این دختر نیز گفت او برای تماشای بازی استقلال و العین به ورزشگاه رفته و بازداشت شده بود. بر اساس گزارش‌ها این دختر با 90% سوختگی در بیمارستان سوانح و سوختگی مطهری تهران بستری است و با کمک دستگاه تنفس می‌کند. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان روز جمعه از دولت چین خواست آزادی‌ها در هنگ کنگ را تضمین کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه خانم مرکل پس از دیدار با لی کچیانگ نخست وزیر چین در پکن گفت:
Ich habe darauf hingewiesen, dass diese Rechte und Freiheiten natürlich auch
من تأکید کردم که این حقوق و آزادی‌ها باید تضمین شوند. در وضعیت فعلی برای پرهیز از خشونت از هیچ اقدامی نباید فروگذار کرد و حل این مشکل صرفاً به شیوه سیاسی و از طریق گفتگو امکان پذیر است.
هنگ کنگ از چند ماه پیش شاهد تظاهرات هواداران دموکراسی بوده است. یک روز پیش از سخنان آنگلا مرکل درباره هنگ کنگ، معترضان یک پاسگاه پلیس و یک ایستگاه مترو را محاصره کرده و نیروهای پلیس نیز از گلوله‌های پلاستیکی و گاز اشک‌آور استفاده کردند. پایان این بخش خبری، ازتون دعوت می‌کنم که همراه ما باشید با صبحانه با خبر.
صبحانه با خبر امروز، همزمان با تاکید ایران بر آغاز گام سوم کاهش تعهدات برجامی، وزیر دفاع آمریکا میگوید تهران رفته رفته به مذاکره نزدیک میشود. گزارش سازمان حقوق بشر ایران از افزایش دو برابری اعدام ها نسبت به دوره مشابه پارسال، حکم دو تن از 38 اعدامی در ملأ عام اجرا شد. و روز پایانی جشنواره فیلم ونیز، متری 6.5 نماینده ایران در این دوره. سلام، خوش اومدید به برنامه صبحانه با خبر امروز از رادیو فردا. من نازآفرین میرزا خلیلی هستم. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا کاهش تعهدات ایران در قبال برجام را غیر قابل قبول خواند. تهران روز پنجشنبه اعلام کرد قصد دارد اقدامات بیشتری درباره تحقیق و توسعه فناوری هسته‌ای خود انجام دهد. رویا ملکی گزارش می‌دهد.
ما به اعمال فشار ادامه می دهیم، اما ظاهرا ایران کم کم به سمت مذاکره حرکت می کند.
مارک اسپر وزیر دفاع آمریکا:
همانطور که رئیس جمهوری هم بارها گفته، ما می‌خواهیم بدون پیش شرط با رهبران ایران ملاقات کنیم و درباره مسیر رو به جلو صحبت کنیم که مانع از تقابل شود.
وزیر دفاع آمریکا در حالی برای مذاکره با ایران ابراز امیدواری کرده که این کشور سومین گام خود را در راستای کاهش تعهدات برجامیش برداشته است.
اعلام می‌کنم گام سوم رو که سازمان انرژی اتمی ما موظف هست در زمینه تحقیق و توسعه هر آنچه نیاز فنی کشور هست بلافاصله شروع بکنه.
گامی که نه تنها دغدغه‌ای برای متحدان اروپایی است، بلکه واکنش‌های زیادی را هم به همراه داشته، از فرانسه و بریتانیا تا آمریکا.
برای ما غیر قابل قبوله که ایران گام سوم را برداره.
گامی که این مرد رئیس موقت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را بران داشت تا امروز شنبه برای دیدار با مقامات ارشد ایرانی به این کشور سفر کند. آینده روابط تهران و واشنگتن همچنان در حالی از ابهام است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید
به زودی زمان ملاقات با ایران فرا میرسه و اتفاق بسیار خوبی برای این کشور خواهد بود.
اما نظر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران چیز دیگری است.
ما هیچ تصمیمی برای مذاکره دو جانبه با آمریکا نداریم.
نظر او کاملا به نظر علی خامنه‌ای رهبر ایران نزدیک است. مذاکره با آمریکا قدغن.
مذاکره با آمریکا ممنوع است به خاطر ضررهای بیشماری که دارد.
پس از سفر غیرمنتظره جواد ظریف فرانسه و گفته‌های حسن روحانی درباره گفتگو، دوباره این سوال مطرح شد: آیا ایران و آمریکا مذاکره می‌کنند یا نه؟
و اگر من بدانم به یک جلسه‌ای بروم، با کسی ملاقات کنم که کشور من آباد میشه و مشکلات مردم حل میشه، من دریغ نخواهم کرد.
حالا قرار است حسن روحانی برای شرکت در نشست مجمع عمومی سازمان ملل 26 شهریور ماه به نیویورک سفر کند. سفری که باز هم این سوال را مطرح می کند. حسن روحانی و دونالد ترامپ با یکدیگر گفتگو می کنند یا نه؟ رویا ملکی، رادیو فردا.
در همین زمینه با فرشته پزشک تحلیلگر روابط بین الملل گفتگو می کنیم. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا در صحبت‌های دیروزش گفته رئیس جمهوری آمریکا بارها خواستار مذاکره بدون پیش‌شرط با رهبر ایران شده، اما تأکید کرده که نتیجه اون هم معلوم نیست. با توجه به اینکه وزیر دفاع آمریکا کمی پیش از اون گفته بود ایران داره کم کم به مذاکره نزدیک میشه، به نظر شما تنش‌های بین تهران و واشنگتن به کدوم سمت داره میره؟
من فکر نمی کنم سطح تنش‌ها فرق چندانی بکنه که احتمال میره که حتی بالاتر بره، به دلیل اینکه یکی از مشکلات و چالش هایی که نه فقط ایران که جامعه جهانی و حتی هم پیمانان سنتی ایالات متحده الان با آمریکا دارن این است که تکلیف سیاست خارجی ایالات متحده معلوم نیست. یعنی انسجامی بین دستگاه‌های مختلف شما نمی‌بینید. وزیر دفاع یک حرف می‌زنه، وزیر امور خارجه یک صحبت می‌کنه، نظر مشاور امنیت ملی یک چیز و خود آقای ترامپ گاهن حرف‌های متناقضی می‌زنه. بنابراین خیلی سیگنال مشخصی وجود نداره که ایالات متحده واقعاً به دنبال چی هست و تنها نقطه مشترکی که بین اینها پیدا می‌شه مسئله فشار حد اکثری هست بر روی ایران. نظر میدین تنها نقطه مشترک باشه و اگر که نتیجه‌ای برای این فشار حد اکثری در نظر نگرفته شده باشه و هدف مشخص و منسجمی نداشته باشه، خب عملا این فشارها جز این که تنش‌ها رو بالاتر میبره به برون رفتی منجر نخواهد شد. برای همین من فکر نمی‌کنم که تنش‌های ایران و ایالات متحده در آینده نزدیک کاهش پیدا کنه، بلکه میشه انتظار داشت که شاید حتی بیشتر هم بشه.
مایک پومپئو تصمیم ایران برای گام سوم کاهش تعهداتش رو هم غیر قابل قبول توصیف کرده. اروپایی هم که از این تصمیم ابراز تأسف و نگرانی کردن. با این شرایط فکر میکنین گفتگوها و تماسهای ایران با اعضای باقی مانده در برجام به کجا بکشه؟
فکر میکنم اونها هم نتیجه عملی چندانی داشته باشه، چون اروپا در دو سال گذشته میبینیم که عملا ناتوان بوده از اینکه هیچ گونه کمکی بکنه به حل و فصل این بحران. عملا در مقابل تصمیم های ایالات متحده نتونستن واکنشی نشون بدن که تاثیر تحریم ها رو بتونه کاهش بده برای ایران، و ایران هم تو زمانی که زیر فشار این تحریم ها قرار داره به نظر نمیاد که قرار باشه عقب نشینی بکنه یا حداقل اقدامات بعدی انجام نده، و بنابراین میشه انتظار داشت که اتفاق عملی نیفته. و در این حال فعلا شکاف بین ایالات متحده و هم پیمانان سنتی شنو سه کشور اروپایی بیشتر خواهد شد، ولی در آینده ممکنه که با توجه به اتفاقات این تنش ها تغییر بکنه و زمانی کارت به ضرر ایران برگرده، ولی اقدام عملی خاصی من فکر نمی‌کنم وجود داشته باشه.
ممنونم از شما فرشته پزشک، تحلیلگر روابط بین الملل که همراه ما بودید. سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ میگوید تنها در طول یک ماه 38 تن در ایران اعدام شدند. این آمار نسبت به رقم مشابه در ماه اوت سال گذشته تقریبا دو برابر شده. به گزارش این سازمان حقوق بشری از میان 38 زندانی اعدام شده در ماه گذشته میلادی 30 تن به اتهام قتل عمد به دار آویخته شدند. اتهام 6 تن جرایم مرتبط با مواد مخدر و اتهام 2 تن دیگر محاربه بوده. همچنین 2 اعدام در ماه گذشته میلادی در ملأ عام اجرا شده. طبق گزارش سازمان حقوق بشر ایران در 7 ماه گذشته دست کم 185 تن در ایران اعدام شدند. این آمار نسبت به مدت مشابه سال گذشته میلادی بیش از 12% افزایش داشته. برای اطلاعات بیشتر در این باره با محمود امیرمقدم رئیس سازمان حقوق بشر ایران در اسلو همراه هستیم. برداشت شما از افزایش آمار اعدام‌ها و اعدام‌ها در ملأ عام چه چیزی است؟
ما کلا ببینیم که در 3 ماه گذشته آمار اعدام ها بالاتر نسبت به ماه های نخستین سال جاری میلادی، و من فکر کنم این ارتباط داشته باشه به تنش هایی که وجود داره در خاورمیانه در خلیج فارس، و اینکه توجه جامعه جهانی به مسئله حقوق بشر در ایران نیست، و از طرف دیگه جامعه مدنی داخل کشور هر روز بیشتر نارضایتی خودشون رو ابراز میکنند، اعتراض های زیادی وجود داره و نیاز حکومت برای سرکوب در داخل ایران بیشتر شده. قبلا هم دیده بودیم که ارتباط معناداری بین آمار اعدام ها و زمانبندی این اعدام ها با رویدادهای سیاسی در داخل ایران وجود داره. یعنی هرگاه نیاز حکومت به ایجاد وحشت در جامعه بیشتر میشه، آمار اعدام هم بالاتر میره.
ایران معمولاً تعداد اعدام ها رو کمتر از آمار سازمان های بین المللی اعلام میکنه. شما این آمار رو چطور به دست میارید؟
خب حتی آماری که ما به دست میاریم و اعلام میکنیم من فکر میکنم خیلی کمتر از آمار واقعی هست. برای مثال ما روز گذشته در مطبوعات رسمی ایران خوندیم که یک نفر پای چوبه دار در زندان در شهر مشکین شهر بخشیده شده بود. ما حتی از قرار اعدام این بعدم اطلاع نداشتیم که در این زندان افرادی محکوم به اعدام وجود دارند. به همین دلیل آمار ما هم یک دست کم رو در واقع نشون میده. ولی به خاطر عدم شفافیتی که در سیستم قضایی ایران وجود داره، ما باید با منابع مختلف از جمله خانواده ها، شاهدین عینی، وکلا از طریق اطلاعاتی که از این افراد به دست میاریم این آمار رو تایید کنیم و ما فقط آماری رو که توسط دو منبع کاملا مستقل تایید میشن میتونیم در واقع شامل آمارمون بکنیم. بعد من فکر میکنم که آمار ما خیلی نزدیکتر به واقعیت هست از آماری که جمهوری اسلامی اعلام میکنه، ولی همه اعدام‌ها رو در بر نمیگیره.
ممنونم از محمود امیر مقدم، رئیس سازمان حقوق بشر ایران که همراه ما بودیم. به دنبال کنارگیری چند ورزشکار ایرانی از تیم‌های ملی به دلیل آنچه که فشار و اجبار برای روبرو نشدن با حریفان اسرائیلی توصیف کردند و خبر خودسوزی یک دختر هوادار فوتبال در تهران، شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی هشتگی را داغ کردند که در اون خواستار تحریم فدراسیون‌های ورزشی جمهوری اسلامی شدند. هومن عسکری این موضوع رو دنبال کرده و اینجا در استودیو همراه ماست. هومن، در این باره بیشتر توضیح میدین؟
نازفرین، همونطور که تو هم گفتی دو تا مسئله سعید مولایی و امثال او و ماجرای دختری به نام سحر، اینها باعث شده که شماری از کاربران هشتگ بن آی آر سپورتس فدریشنز رو بزنن، یعنی فدراسیون های ورزشی جمهوری اسلامی رو ممنوع کنید. پرند نوشته سعید مولایی نشون داد که قهرمانی فقط از سکو بالا رفتن نیست و با اعتراض به ظلم حاکم ظالم که براش کم هزینه نیست، شرافتش فروختن نیست. اون نوشته که ازش باید حمایت کنیم و صدای مظلومیت خودش و بسیاری از ورزشکارانی باشیم که این ظلم بهشون رفته و باید اتحادمون رو به گوش دنیا برسونیم در حمایت از اینها. اما کوروش در واقع یک توییت کوتاهی زده و به خیلی کوتاه گفته که انگار خواست اینها چی هستش. خواست خیلی از کاربران، نوشته که ما خواستار جدایی دین از سیاست، ورزش و تمام مسائل مملکت هستیم و ورزش سیاست زده نمیخوایم. کاربر دیگری نوشته که الان نوبت اونایی هست که فقط به نوشته او حرف میزنن و دنبال حرکت سیاسی جامعه بودن. ورزشگاه نرفتن خصوصا در نسل جوان بدون هزینه و با بیشترین تأثیر در جامعه است. پارسا نوشته دوستی از کردهای ترکیه بهش میگفت که چرا به ورزشگاه میرید؟ دیدن ورزشی که در اون حضور مادرت جرمه چه کیفی داره؟ یعنی تو دلت نمیخواد حتی یک بار دست مادرت رو بگیری و باهاش بری ورزشی رو که اینقدر دوستش داری تماشا کنی؟ و
مدتی همون کاربران شبکه های اجتماعی خیلی نسبت به ممنوعیت ورود زنان به ورزشگاه ها واکنش نشون میدن.
همینطوره، ماها هست که این اتفاق داره میفته.
بله.
در همین باره کاربر دیگری نوشته غیرتمان در هر جایی ساکتشان کرد، منظور خانم ها زنان، سرشان پارچه کشیدیم تا مالمان به نوشته او امن باشد. بله. حبسشان کردیم و از ایشان کار کشیدیم، به رانندگیشان خندیدیم، از دوچرخه سواری و استادیوم رفتن منعشان کردیم و چند دقیقه قدم زدن بدون توهین را آرزویشان کردیم. هشتگ سحر، هشتگ بن آی آر سپورتس فدریشنز.
ممنون هومن که همراه ما بودید در این برنامه. برگردان فارسی نمایشنامه انسان نیک سشوان اثر برتولد برشت، شاعر و نمایشنامه نویس بزرگ آلمانی، به ترجمه کامران جمالی منتشر شد. انسان نیک سچوان از معروفترین نمایشنامه های برشته. درباره این نویسنده و آثار او با فرج سرکوهی نویسنده و منتقد ادبی گفتگو میکنیم. آقای سرکوهی، چه شاخصه هایی تئاتر برشت رو از سایر نمایشنامه نویسان متمایز میکنه؟
خب برتولد برشت در ایران هم چهره بسیار شناخته شده ای هست و میدونیم که در این حال شاعر بسیار بزرگی بود، خلاق بود و بعد از این نظر اهمیت داره به شعر او در اینجا اشاره کنیم که شعر او به خصوص شعرهایی که در نمایش برای نمایشنامه های خودش میسرود، شعر برش اصلا یکی از شعر متعالی آلمانی زبان هست، اما اغلب شعرهایی که او سروده در نمایشنامه به صورت سرود، تصنیف یا ترانه در نمایشنامه های او به اصطلاح خونده میشه و این یکی از مثلا وجوه کم متمایز نمایشنامه های با دیگر نمایشنامه های دیگران هستش و میدونیم این شعرها طنزآمیز هست و زیر پوسته شوخ طبعی بسیار زیبایی برش مفاهیم بسیار جدی رو مطرح میکنه. اما مهمترین شاخصه تئاتر برشت اون هستش که خب اون یه تئاتر حماسی یا تئاتر روایی رو در مقابل تئاتر دراماتیک ابداع کرد با فاصله گذاری و تکنیک های دیگه، یعنی به جای اینکه تماشاچی رو جذب بکنه و تماشاچی به اصطلاح با هنرپیشه ها همزاد پنداری بکنه، او فاصله گذاری میکنه به شیوه های گوناگون و از جمله با شعرات و تماشاچی رو به تفکر میخونه و او رو میخواد که به اصطلاح فکر بکنه راجع به موضوعی که در نمایشنامه های او مطرح شده.
انسان نیک سچوان روایتگر چه داستانیه و چه مفاهیمی در اون مطرح شده؟
این ترجمه کامران جلالی یک مقدمه داره و یا یک پیشگفتار میتونیم بگیم، همچنین یک مقاله با نام دیگر خواهی بنیادینی برشت در تئاتر که سعی میکنه برخی از به اصطلاح شاخصه های تئاتر برشت رو توضیح بده و همچنین درباره خود نمایشنامه انسان نیک سچوان توضیحاتی ارائه داده. این نمایشنامه میدونیم که کلیسار خیلی عصبانی کرد چون در واقع نقدی بود بر اخلاق مذهب، از جمله نقدی بود بر اخلاق مذهب، بعد در این حال از روایت های کتاب مقدس هم بهره گرفته بود و به خصوص از کتاب ایوب در عتیق. و الان خدایان به زمین می آیند تا ببین یک انسانی رو پیدا بکنن که انسان خوب هست. مسئله خوبی در اینجا مطرح است، موضوعی که به نظر ما میرسه خیلی ساده است و همه ما میخوایم خوب باشیم، اما برش همین موضوع رو که به نظر بدیهی میرسه موضوع نمایشنامه قرار میده و نشون میده که خوب بودن در دنیای بد ناممکن هست و قضیه به این سادگی نیست و وجوه متناقضی داره. خدایان یک انسانی رو خوبی رو جستجو میکنن، هیچ پیدا نمیکنن، سرانجام یک زن روسپی رو پیدا میکنن به نام شته که خوب هست، بعد به پول میدن، بعد نمایشنامه گسترش پیدا میکنه در تضاد بین به اصطلاح شته که میکوشه خوب باشه و موقعیتی که او رو محاصره کرده و انسانهای دیگه، او ناگزیر به انتخابهایی میشه و در نتیجه اون خوبی فردی در مقابل به اصطلاح هستی اجتماعی در این جامعه جوازی در تضاد میفته و این تضاد نمایشنامه رو بس.
ممنونم از فرج سرکوهی نویسنده و منتقد ادبی که همراه ما بودید.
منم از شما بودید.
76th دوره جشنواره جهانی فیلم ونیز به روز پایانی رسید. امسال از ایران فیلم متری 6.5 در بخش رقابتی افق‌ها حضور داره. روایت محمد عبدی رو ببینید از جشنواره امسال.
76 سال برگزاری جشنواره جهانی فیلم ونیز را به قدیمی ترین جشنواره سینمایی جهان بدل کرده که در سالهای اخیر به عنوان رقیبی جدی تر برای جشنواره کن سر و صدای زیادی به پا کرده است. چهره های شاخصی چون روی اندرسون و رومن پولانسکی فیلمسازانی بودند که در جشنواره امسال در بخش مسابقه توجه زیادی را برانگیختند.
برابر هزارم میگم کسی پیران تنش نباشه.
الان داری منو میخری؟
به جز نمایش نسخه های بازسازی شده دو مستند کلاسیک سینمای ایران، متری 6.5 ساخته سعید روستایی تنها نماینده امسال سینمای ایران در جشنواره ونیز بود که در بخش افق‌ها به نمایش درآمد. داستان تو در توی یک مأمور پلیس که یک قاچاقچی سرشناس مواد مخدر را به دام می‌اندازد.
این فیلم سعید روستایی که دومی فیلمشه به نظر من جهشه خیلی خیلی خوبی داره از همه زاویه، چه در میزانسن، چه داستانگویی، چه سناریو و غیره، و از استعدادهای بسیار خوبه که میشه به نظر من روش خیلی حساب کرد. و سوژه هم به هر حال یه سوژه خیلی جذابی است، گرچه همه جای دنیا راجبه این مسئله کار شده، ولی این نکته راجبه ایران خیلی با شهامت بهتری کار شده و میشه بهش تبریک گفت.
اما حادثه امسال فیلم جوکر ساخته تاد فیلیپس بود، فیلمی که احتمالاً برخی از جوایز ونیز و همینطور اسکار امسال را به دست خواهد آورد، با بازی شگفت‌انگیز خواکین فونیکس در نقش جوکر که این بار داستان او را پیش از خلق بتمن می‌بینیم. یک فیلم به غایت سیاه و تلخ که در آن خیلی وجود ندارد و گریز و گزیری از شر دیده نمی‌شود، با پرداختی نمادین درباره جامعه رو به زوال امروز ما.
When I was a little boy and told people I was going to be a comedian, everyone laughed at me. Well, no one's laughing now.
محمد عبدی، ونیز.
نوبت میرسه به مرور روزنامه‌های صبح امروز شنبه همراه با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه ایران که روزنامه ایست تبدیل به دولت در شماره شنبه خودش از توقف تعهدات ایران در حوزه تحقیق و توسعه هسته‌ای گزارش داده. گام سوم کاهش تعهدات هسته‌ای که شامگاه چهارشنبه اعلام شد و آقای روحانی گفت که از روز جمعه اجرا خواهد شد. همزمان روزنامه دیگری، یعنی روزنامه کیهان، در تیتر اصلی خودش تأکید کرد که گام سوم کاهش تعهدات ضروری است اما ناکافی است. این روزنامه اشاره کرده به سخنان آقای روحانی، نامه آقای ظریف به مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، گفته ما از روز جمعه اجرا خواهیم کرد کاهش تعهدات هسته‌ای در حوزه تحقیق و توسعه هسته‌ای رو. اما نکته مهمی که کیهان از دیدگاه خودش رو بیان کرده این هست که این روزنامه گفته این کافی نیست، به این دلیل که از نظر روزنامه کیهان مقام‌های دولت آقای روحانی در صدد هستند که این کار رو در عمل اجرا نکنند. روزنامه کیهان نوشته باید این گام سوم که استفاده از سانتریفیوژهای جدید هم بخشی از اون هست حتما اجرایی بشه. روزنامه جوان هم که نزدیک است به سپاه پاسداران امروز در گزارشی درباره ماجرای پرونده هسته‌ای برجام و تحریم‌ها منتشر کرده نوشته که ظاهراً دور اخیر دیپلماسی دولت حسن روحانی تنها نتیجه‌ای که برای جمهوری اسلامی داشته این هست که تحریم‌های بیشتری شامل حال مقام‌های جمهوری اسلامی و ارکان مختلف اون بشه. این روزنامه انتقاد کرده از اینکه فرانسه و رئیس جمهوری این کشور واسطه این دیپلماسی بین دولت روحانی و آمریکا بوده و نتیجه اون رو تحریم‌های بیشتر توصیف کرده. روزنامه آرمان ملی هم امروز گزارشی داره درباره اون چیزی که این روزنامه صدر سادادی ها مفقود یا بازداشت در تیتر اصلی خودش منعکس کرده. اخبار زد و نقیز درباره روح الله صدر ساداتی، عضو مجلس خبرگان، مهدی صدر ساداتی و برادرشون رضا که از روز چهارشنبه به نوشته این روزنامه مفقود شدن. اخبار مختلفی در این زمینه منتشر شده اما هنوز مشخص نیست که این ستن در کجا هستند و واقعیت هم چه بوده. نهادهای قانونی هم تاکنون توضیح کافی در این زمینه ارائه نکردند.
ممنون که با برنامه صبحانه با خبر از رادیو فردا همراه ما بودید. من نازآفرین میرزا خلیلی از شما خداحافظی میکنم. در ادامه همکارانم در بخش خبر با شما هستند. شاد و پیروز باشید.